أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي من على المستضعفين وأراد أن يجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين. الصلاة والسلام على سيد النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما به اینجا رسیده بود، برقی خوندیم که اگر کسی عرض می شود ضرر بناش مجهول بود یا به بارز دیگه جهل به ضرر داشت، نمی دونست که این وضو مضره و وضو گره، تصور این که ضرری نداره وضو گره، این تکلیفش چه می شه؟ گفتیم که یه مرتبه بحث از بابت لازرره، شمول لازرر، لازرر خب موارد زرر را که میگیره قاعدتا و وقتی که گرفت دیگه اون وجوب نداره، وقتی وجوب نداره که باطل. خب از این بابت مسئله را حل کردیم که گفتیم لازرر شامل نمیشه چون که لازرر امتنانیه، امتنانی که هست و شمولش در ما نحنفی امتنان نیست، از این جهت شامل نمیشه. یک بحث دیگه بود و اون این بود که این خود نفس اضرار به نفس حرامه، اضرار به نفس اگر حرام شد اون وقت لازم میاد که این عمل دیگه مقرب الی مولا نباشه، چون عمل حرامیه. اینجا بود که یک بحث مفصلی محقق خوبی را انداختن راجع به این که ببینیم آیا اضرار به نفس حرامه یا حرام نیست. خوب استدلال مفصلی کردن که اضرار به نفس حرام نیست. ما خب هم یه مقدار این نظرتون باشه مناقشاتی کردیم در بعضی از ادله و جوابا و رد و ردود و نمیدونم مناقشات اینا، بالاخره به جنبندی نرسیدیم که اضرار به نفس حرام نباشه، هم حالا در بودنش در بودنش نرسیدیم به اینجا که محل اشکاله، محل احتیاطه. خب به اینجا که رسیدیم حالا ما اینجا چه جواب میدیم؟ ما یه جواب دیگه پیدا کردیم و اون این است که عرض کنم خدمت شما در ما نحنفی عرض کلام در چیه؟ عرض کلام در صورت جهله. مقصود از جهل چیه؟ دو نوع ما جهل داریم، یه جهل مرکب و یه جهل بسیط. جهل بسیط این که معنیش اینه که آدم نسبت به یه چیزی ملدده، شک داره، مرادده با شک، نمیدونه آیا این هست نیست، اینا ملدده. خب این یک نوع جهل، که این جهل یقینا اینجا مراد نیست، چون که اگر همچه جهلی مراد باشه این مراد مسابق میشه با خوب که آدم چیزی شک داره در ضرر، نمیدونه ضرر هست یا نیست و مردد خوب باشیه. خوب ضرر هم همینه، خوب ضرر منشأ و موضوع از برای وجوب تیمم، وجوب تیمم پس دیگه از بحث خارج میشه. اینجا ما میخواییم بگوییم که وجوش وضوعی که گرفته با این جهل که وضوع صحیحه. بله، پس مراد از این خوب این جهل، مراد از این جهل جهل بسیط نیست، بلکه مراد جهل مرکبه. جهل مرکب یعنی چه؟ جهل مرکب یعنی آدم قطع داره به یه چیزی که اون قطعش خلاف واقعه. خب یعنی الان در مانه نبی قصد دارد به این که این ضرر نداره برا، حالا که در واقع ضرر داره. اگر این مراد باشه که جهل مرکب اسمه، خب اون وقت این نتیجه چه میشه؟ نتیجه اینه که جهل مرکب ملحق میشه به نسیان و غفلت و این چیزها که حکر از تحلیت میاندازن. یعنی اگر واقعا هم مضره و این ضرر هم حرامه، ولی ما جاهلیم به جهل مرکب. به جهل مرکب یعنی خاطریم به خلاف، قطع داریم به این که همچه ضرری نیست و نتیجه تن ضرر چه نیست، حرمت هم نیست. اگر این طور بود نتیجه چه میشه؟ نتیجه این است که دیگه این حالش حال غفلت و نسیان این هاست که حکم را از فعلیت می اندازه. این رو می خواهیم بگوییم که دیگه اینجا این ضرر حل می شد خدمت شما، حرمتش فعلیت نداره، ضرریه که ما قطع به عدمش داریم. چون قطع به عدمش داریم دیگه معذوریم و عرض کنم به خدمت شما دیگه اینجا به این حرمتش فعلیت نداره،
چون قطعش براش حجت دیگه.
بله قطع براش حجت، قطع براش حجت
تعالی مجاهل
رو چطور اینجا گفتیم بم محل کلام در جهل مرکب. جهل مرکب یعنی قاطع به خلاف، قاطع به خلاف حرکه مثلا یه موضوعی که حرامه، قطع به خلافش که داشتید دیگه حرمت نداره، حرمتش از فعلیت میفته.
اون
قاعده
اشتراک
و
برای جهل
بسیط
میذاریم دیگه.
بله 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 بله، اون برای جهل بسیط توجه فرمودید. اینجا دیگه فعلیت نداره، از فعلیت میفته یقینا با قطع به خلاف. انسان خاطر به خلاف معذوره، از سبب قطعش هم براش حجته و معذوره و حج هم براش فعلیت نداره. مثل ناسی، کسی مثلا یک چیز حرامی را نسیان کرد، حرمتش تزار با نسیان از فعلیت ساقط میشه، باید نمیتونه قطع به خلاف پیدا کرد، این دیگه از فعلیت ساقط میشه. بله، پس وقتی که از فعلیت ساقط شد ما الان حرمت فعلی نداریم. نتیجه چیه؟ نتیجه این که وضو صحیح. پس ما وضو را تصحیح میکنیم از این را که موضوع و محل بحث کجاست؟ محل بحث جاهل به جهل مرکبه، یعنی قاطع به خلاف. قاطع به خلاف حج یعنی حرمت، حرمت ضرر در برای فعلیت نداره.
اونجا اگه جهل مرکب رو بگیم کلیت پیدا میکنه، در حالی که بحث وضوع از لا ضرر استثناء شده. ما در لا ضرر گفتیم جاهل رو هم میاره الا وضوع و این مورد دیگه. اگر ما بحث رو بردیم سر جهل مرکب، همه جهل های مرکب بعد از لا ضرر استثناء میشن.
نه بحث لا ضرر نیست، بحث سر نه، بحث سر حرمت اظهار به نفس و
بحث
بله بله حرمت اظهار به نفس.
بله این مورد
از بابت این که حرمت نهدی به لازرر کار نداریم، بحث لازرر تمام شد. لازرر شامل نمی کرد بابت این که امتنانی باید باشه، امتنانی نیست، همون شد دیگه. حالا اومدیم میگیم که بابا به لازرر کار نداریم، حرمت اظهار به نفس. حرمت اظهار به نفس را آقای خویی جواب داد که اظهار به نفس حرام نیست، اصلا موضوعش منکر شد. خب ما که تشکیل کردیم، حالا چطور میخواییم درستش بکنیم؟ باری گلنا، چون که مراد اینجا جهل مرکبه و جهل مرکب مسقط از فعلیت حالش حال غفلت. چطور اگر این چیز حرامی آدم غفلت کرد از حملت فعلیت ساقطه؟ یا مثلا فرض کن نسیان کرد که حرامه، حرمتش از فعلیت ساقطه. و ما نحن فیهم نمیتونه قطع به خلاف پیدا کرد، از فعلیت ساقطه. ساقط که شد دیگه ما از بابت لازرر خب مشکلی نداریم، چون که لازرر امتنانیه و شامل نمیشه. از بابت اینکه اظهار به نفس حرام هم مشکلی نداریم، چرا؟ چون حرمت برداری از فعلیت ساقط شد به خاطر اینکه جهل منجم بود. پس این مسئله اینجا تمام شد و بنابراین ما هم می توانیم مثل محقق خویی که قائل شد به چی؟ قائل شد به صحت وضوع. از بابت چه؟ از بابت اینکه ایشون می گفت که اضرار به نفس حرام نیست. خب ما که درش تشکیل کردیم، حالا آمدیم از این را درستش بکنیم. از این را که چه بود؟ جهل مرکب. جهل مرکب مسخه تصبیبیته. این هم راجع به این مطلب. حالا رفتیم سر بر دیگری. بس جاهل بسیط به معنای چیه؟ معنی شک. شک داره، نمیدی همین چه یعنی الان ایستاده نمیدونه وضو برایش ضرر داره یا نداره و شک داره. شک که داشت دیگه چیه؟ دیگه یه خوفه. مصداق خوف که شد خواهف باید تیمم بکنه، مکلف به تیمم. اگر وضو جلو باطله.
جهل
بسیط
همون
جهل مقصر
مرکب؟
نه مقصر و خاصر بحث دیگه است. اینجا بسیط و مرکب هست. نه اینجا ربطی نداره. عرض کنم به خدمت شما اینجا جاهل به جهل بسیط اگر باشه خب وظیفش تیممه و دیگه وضوع هم باطله، برس اینکه وضوع گرفته باطله. توجه فرمونید. اما گفتیم که نه، مراد این نیست. مراد چیه؟ مراد جهل مرکبه. یعنی آدمی نسبت به وضوع جاهل به این که ضرریه، جهلش یعنی چه؟ یعنی قطع به خلاف داره، قطع به خلاف داره و فکر میکنه که وضوع براش خوبه، از هیچ ضرری نداره. عرض کنه و وضوع میگیره و نماز میخوانه. خب حالا ایتون مقتضای قاعده چه شد بالاخره؟ مقتضای قاعده وضوع صحیحه. چرا؟ چون جهل مرکب مسقط از فعلیته. از سبب خدمت شما این هم که گذاشتیم ازش رفتیم سر بحث دیگری که دیگه برای جدیدیه و اون این از که بسم الله الرحمن الرحیم اگر کسی وضوع بگیره با علم به ضرر، میدونه که وضوع هم برای ضرر و عالما عامدن وضوع میگیره و نماز میخوانه، آیا این وضوعش صحیحه یا باطله؟ و حالا اینکه خودی اگر وضوع علم داره دیگه همه رها به روش بسته است دیگه قاعدتا. حالا ببینیم اینجا هم بحثی شده، اومدن اینجا عفو کردن بر ضرر حرج را. یعنی گفتن بحث در دو صورته، یکی اینکه علم به ضرر دارن و وضوع میگیرن، یکی دیگه علم به حرج دارن، حرج دارن و وضوع میگیرن. خب فلحاظا هر شبن بعضی محقق خوبی اومده گفته که آقا در هر دو صورت صحیحه، چه حرج باشه چه ضرر باشه در هر دو صورت و وضوع بگیرن عالما عامدا صحیحه وضوع و نمازش هم صحیحه. محقق نوینی فرموده که باز بدون تفصیل بین ضرر و حرج، گفته در هر دو صورت باطله، چه ضرری باشد چه حرجی باشد اگر عالما عامدن بود باطله. محقق نایینی مشهور و به تبعشون سید اسد کاظم تفصیل داده بین ضرر و حرج، فرموده که اگر ضرره، علم به ضرر داره و وضوع میگیره، وضوع باطله، اما علم به حرج داره و وضوع میگیره، وضوعش صحیحه. و فصل بین الضرر و الحرج. خب این سه تا قول شد دیگه. این سه تا قول حالا بیاییم به عذابش رو برسیم ببینیم چه میشه. اما قول اول که قول محقق خوبی بود که فرمود چه ضرر چه حرج عالما عامدا میدونه حرج داره یا ضرر داره و انجام میده، وضوعش صحیحه. خب من دلیل علی ذلك ایشون استدلال کرده به این که خوب عنایت بفرمایید سرد میکنم، استدلال کرده به این که اینجا عرض میشود ما در باب وضوع و غسل یه حکمی داریم از باب مقدمه نماز، یه وجوبیه که به عنوانه که وضوع مقدمه نمازه که این حکم الزامیه، الزامی هم حکم غیری البته وجوبی در وجوب غیریه برای مقدمتن از برای نماز. خب اینو داریم ولی علاوه بر این استحباب نفسی داریم یعنی وضوع علاوه بر این که مقدمه نمازه، اما خودش ذاتن هم مستحبه. غسل هم اینطور ذاتن مستحبه، یعنی هیچ کاری به نماز هم نداریم، نمیخوایم نماز بخونیم، ذاتن مستحبه چه وضوع بدیدیم، همچنین مستحبه چه غسل به جا بیاوریم. من های مقدمیتش برای نماز. خب حالا در یکی از تنبیهات لازرر خونده بودیم که قاعده لازرر بر احکام الزامی حکومت میکنه، بر حکم غیر الزامی حکومت نمیکنه. یادتون هست که شرح دادیم بله که حکم الزام لازرر باید حکم الزامی باشه. چرا؟ چون لازرر میاد میگه حکمی را که ما را منشأ ضرر شد و ما را تو ضرر انداخت، اون چیزی که ما را تو ضرر میاندازه حکم الزامیه، اما حکم استحبابی خود طور نیست، که حکم الزامی اختیار با خودت، میتونی انجام بدی میتونی انجام ندی. پس بنابراین یه قاعده کلی گفتیم و اون این بود که قاعده لازرر بر احکام غیر الزامیه استحبابی حکومت نمی کنه، یعنی اینا باقی میمونن با اینکه ضرر هم باشه، قاعده لازرر هم جاری باشه، منافاتی نداره، استحباب به حال خودش باقیه. خب پس حالا چه نتیجه گرفتیم؟ وقتی به اینجا رسیدیم که اینجا درسته وجوبی که این وضوع یا قوس از باب مقدم جس نماز رو برداشته میشه، تو حکم الزامیه و حکم الزامی با قاعده لازرر برداشته میشه، اما استحباب نفسیشه، استحباب نفسی سر جای خودش باقیه. هم وضوع و هم قوس فی نفس مستحبه، یعنی ثواب داره، ثواب داره آدم وضوع بگیره، ثواب داره آدم غسل بکنه، مستحبه، کار خوبیه، ولو هم نخواد نماز بخونه. توجه فرمودید؟ خب پس وقتی که اینطور شد و گفتیم قاعده لازرر بر حکم استحبابی غیر الزامی حکومت نمی کنه، پس این به خوبی خودت باقی میمانه. ما حقیق خوبی از همینجا استفاده کرده و اومده گفته که بسیار خوب اینجا لازرر آمد و حکم الزامی را برداشت که او وجوب غیری باشه، اما استحباب نفسی خب نمیتونه لازرر برداره، پس بنابراین این وضوع و این یا این غسل به استحباب خود باقی، استحباب که داشت صحیحه.
بس چرا این همین قول همین بقاء الاستحباب اینا در حکم شاک انجام نمیدیم؟ در حکم شاک جهل بسیط خو اولاتر، اینجا اولاتر این که ما این هم قاعده رو اجرا بکنیم اگر جهل شک زن
نه بخواد نه اونجا روایات
چرا؟
در مقابل روایاتی مورد روایات داریم که مثلا اگر بره نه به اجازه الاولاتر باشه یا نباشه، چون که وقتی روایت داریم اذا جا الاستدلال چی بطل الاستدلال، اینجا وقتی که ما اینجا به صدق قوم دلیل داریم که خوف موضوعه از برای وجوب تیمم، اگر خائف بودی نسبت به اینکه آیا ضرر هست یا نه موظفی به اینکه تیمم بگیم، روایت داره، در مقابل روایت نمیتونیم بیستیم. در مانع فل آزادی این بحث نبر جای دیگه، اونجا ربطی نداره، به خاطر روایات، روایات داریم که بایستی موضوع تیممه و اگر وضو گرفتی باطله و وظیفت اینه که تیمم کنی، پس این از بحث خارج نکنید دیگه. از سفر خدمت شما آمدیم به سراغ مانع نفی، موقعی که استحباب و قوت خودش باقی بود، عنایت می‌فرمایید استحباب و قوت خودش باقی بود، مقتضای باقی بودن استحباب اینه که عمل این وضوع به این قول صحیحه، و مقتضای صحتشون چیه؟ وقتی که صحیح بود این وضوع به این قول موجب طهارت هست، نماز هم طهارت میاد هم زکات طهارت جامد هم نماز صحیحه.
ولی اون که نیتش نیت نماز بوده و نیت
طهارت نماز؟ بله بله، نه هر دو بوده، نیت استحباب هم بوده، نیت استحباب هم بوده دیگه، اما نیت استحباب کار خودش میکنه، چون که وقتی که به صلاح این عمل این وضوع این غسل ما انجام دادیم مستحب هم بود، مستحب که بود نتیجه چیه؟ عمل صحیحیه، طهارت صحیحیه و رفع حدث میشه و رفع حدث باش میشه. ولی از هم گفتن انسان مثلا در آخر وقت نمیتونه وضوع رو به خاطر نماز انجام بده، به خاطر اینکه وقت اجازه نمیده، وقت اجازه نمیده. خب اما اگر همین وضوع رو گرفت به نیت کن علی طهاره، یا به نیت قرائت قرآن یا به نیت نماز میت. صحیح میشه؟ نه، ولی صحتش دوریه که حتی نماز هم باش میشه خون دوره. چرا؟ چون وقتی صحیح شد موجب طهارته و با این طهارت میشه نماز هم خون.
ولی اگه فقط در همین
نماز
اگر
شما فقط
نیت
وجوب
بکنه، ولی
نیت
استحباب اینا در نظرش نباشه،
غافل
از استحباب
باشه. خب این محل اشکاله
دیگه. حالا این دیگه
آیه خوبی متعرض نشده. روایت نفس موافق نداره. ولی
تو شک، تو
خوف، باطله.
به طریق
اولا
وقتی علم
بذارن
باطله.
نه، مثلا این قطع به خلاف که داره
اون نداره. اینجا
غیره
داره که
ضرر
داره.
نه، خب این
حالی
بحث نیست.
نه،
داره اینجا، نه، علم داره که ضرر داره. این صورتی که الان داری میخوانیم علم به ضرر قطع به ضرر. بله، قطع به ضرر را محقق خوبی از همین راهی که گفتیم تصحیحش کرده. توجه فرمودید؟ از چه راهی؟ اجماله یه بار دیگه بگم، از راه این که قاعده ناظرن فقط بر احکام الزامیه حکومت میکنه، بل استحباب که نه، اون که وضو و غسل هم استحباب نفسی دارن، ولی یه قاعده ناظرن نمیتونه این را برداره. وقتی نمیتونه، پس که استحباب که باقی شد، عمل صحیح هم و طهارت هم هست و همه چیزش درسته. این محقق خوبی. حالا در اجازه بفرمایید بریم سر محقق نهایی. ببینیم محقق نهایی مثل این که وقت گذشت برای وقت نیست، برای جلسه بعد. وصلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.